رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام دوباره به شنوندگان ارجمند رادیوی آزادی.
صبح شما بخیر و سپاس فراوان که این لحظه ها همدل و هم نفسی مایید. امروز جمعه 15 آگوست سال 2008 میلادی است. ساعت به وقت پراگا 5 بامداد است. مسئولیت معرفی مجله بامدادی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگا من سید قاسم قیامپور بر دوش دارم.
و من برای یوسف طول برنامه شما شنوندگان عزیز را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه همراهی خواهم کرد. ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 صبح است.
مجله بامدادی را طوری معمول با نگاهی به وضع باد و هوای تاجیکستان شروع میکنیم و برات هواشناسان امروز چی میگویند درباره باد و هوا؟
بله سید قاسم، هواشناسان پیشگویی میکنند که امروز در تاجیکستان حرارت هوا تقریبا به یک روز پیش مانند و روزانه در دوشنبه و قربان‌تپه 40 درجه، خوجند 38 و خورغ 33 درجه گرم خواهد شد. اما شبانه حرارت هوا سلخین گشته و در دوشنبه 20، قربان‌تپه، خوجند و خورغ 21 درجه بالای صفر قرار میگیرد. اولی باید به شنوندگان گرامی بگویم که روزهای استراحت شنبه و یک شنبه در تاجیکستان حرارت پایین تر می رود و حتی در خوجند و خورغ احتمال باریدنی باران پیشگویی می شود.
تشکر برات و مهم از همه که روزهای شنبه و یک شنبه هوا حرارت هوا در تاجیکستان پایین خواهد رفت. و ما می رویم به ادامه مجله بامدادی با نگاه به مهمترین اخبار جهان تا این ساعت. مسکو در تهیه طرح قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد آید به حل نزاع میان گرجستان و روسیه شرکت خواهد کرد.
واشنگتن و ورشو در باره مستقرشوی یک بخش سپر موشکی امریکا در لهستان به موافقه رسیدند.
بنیاد خط نوی لوله انتقال گاز که باید از قلمرو ایران و ترکیه عبور کند به تاخیر افتاد.
و بر اثر حمله مرگ طلبانه در عراق دست کم 19 نفر از زائرین کشته و بیش از 70 نفر دیگر مجروح شدند.
مشروحی خبرها. مسکو در تهیه طرح قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد آید به حل نزاع میان گرجستان و روسیه شرکت خواهد کرد. با گفته نماینده روسیه در سازمان ملل متحد ویتالی چورکین، طرح قطعنامه باید در پایه نکته های سازش گرجستان که از سوی رئیس جمهور فرانسه نیکولیا سرکزی پیشنهاد و از سوی مسکو و تیفلیس پذیرفته شده است تهیه بگردد. دیروز نیکولیا سرکزی و کاندالیزا رایس کاتب دولتی ایالات متحده در پاریس حوادث گرجستان را بررسی کردند. آنها از روسیه و گرجستان دعوت کردند که هر چه زودتر زیر سازش آتش بس امضا گذارند. انتظار می رود که امروز خانم رئیس وارد تیفلیس شود و پشتیبانی واشنگتن از مقامات گرجستان را بار دیگر تاکید کند.
در همین حال وزارت امور داخلی گرجستان اطلاع درباره حرکت تانک‌های روسیه از سوی شهر کوتاییسی را رد کرد. نماینده وزارت شوتا اوتیاشویلی با خبرنگاران گفت که نیروهای روسیه در موقع‌های پیشین خود قرار دارند و با اطلاع مقامات گرجستان نیتی سوی کوتاییسی یا سوی تیفلیس حرکت کردن ندارند. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور گرجستان بیگای پنجشنبه اظهار کرده بود که تقریبا 100 تانک روسیه سوی شهر سنکی حرکت میکنند. با گفته او هدف نیروهای روسیه اشغال شهر کوتاییسی واقع در غرب گرجستان است. با اطلاع خبرگزاری ها روز پنجشنبه نظامیان روسیه و نظارت شهر گوری واقع در مرکز گرجستان را به اختیار کارمندان پلیس گرجی واگذاشتند و اما همزمان خبر رسید که خروج نیروهای روسی از این شهر تا 2-3 روز دیگر به تاخیر افتاده است.
با ویرخون رده اوکراین طرح قانون درباره لغوی سازش آید به تأسیس جامعه کشورهای همسود یا SNG وارد شد. مؤلف طرح وکیل از فرکسه پریزیدنتی اوکراین ما خود دفاعی مردم یوری کاستینکا می باشد. روز پنجشنبه پارلمان گرجستان یک دلانه پیشنهاد پریزیدنت میخائیل ساکاشویلی درباره بیرون شدن این جمهوری از جامعه کشورهای همسود را پذیرفت. ساکاشویلی از مقامات اوکراین و دیگر کشورهای عضو SNG دعوت کرد که به این اقدام تیفلیس پیروی کنند.
واشنگتن و ورشو درباره مستقرشوی یک بخش سپر موشکی آمریکا در لهستان به موافقه رسیدند. با گفته نخست وزیر لهستان دونالد توسک، توافق بعد از آن حاصل شد که واشنگتن به تحکیم همکاری نظامی با لهستان رضایت داد. روسیه قطعا مخالف این طرح بوده، آن را چون تهدید به امنیت ملی خود ارزیابی میکند. سخنگوی کاخ سفید دانا پیرینو بار دیگر تکرار کرد که هدف از بنیاد سپری موشکی نه روسیه بلکه کشورهای سرکش چون ایران است. ماه ایول کاتب دولتی ایالات متحده کاندالیزا رایس و وزیر امور خارجه جمهوری چخ کارل شورنسبرگ در پراگ زیر سازش درباره مستقر شوی رادار آمریکایی در قلمرو چخیا امضا گذاشتند.
ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. رئیس جمهوری ترکیه عبدالله گل و همتای ایرانیش محمود احمدی نژاد در استانبول مذاکرات انجام دادند. در پایان این گفتگوشنید دو کشور همسایه در مورد همکاری ها در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و رشد روابط در بخش های جهانگردی و فرهنگ سندها را امضا کردند. و اما غیر انتظار امضای قرارداد درباره بنیاد خط نوی انتقال لوله انتقال گاز که باید از قلمرو این دو کشور عبور کند با تاخیر افتاد. جانب ها علت امضا نشدن این سند را تشریح نکردند و فقط گفتند که مذاکرات در این موضوع ادامه خواهد یافت.
بر اثر حمله مرگ طلبانه در عراق دست کم 19 نفر کشته و بیش از 70 نفر مجروح شدند. با اطلاع خبرگزاری ها یک زن خود را در کنار شهر اسکندریه واقع در جنوب بغداد در میان زائرین شیعه مذهب ترکانیده است. زائرین برای شرکت در مراسم مذهبی به شهر کربلا می رفتند. همچنین دیروز بر اثر دو انفجار در بغداد دو کارمند پلیس و دو ساکن آسایشته به هلاکت رسیدند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
تفصیل برخی از این خبرها البته در ادامه مجله بامدادی تقدیمات می شود و شما شنوندگان ارجمند تازه ترین اخبار عالم را می توانید از سامانه اینترنتی ما هم پیدا کنید.
مطمئنیم که نشانه سامانه اینترنتی ما را یاد دارید، www.azadi.org. و حالا بیاید همراه نظر بدوزیم با کلباری مجله بامدادی.
آتش جنگ در قفقاز هنوز هم خاموش نشده است. چرا نیروهای روسی باز برای چند روز در گاری باقی ماندند؟
امریکا هرچی بیشتر پشتیبانی خود از گرجستان را ابراز می دارد. مسکو و واشنگتن به ایام جنگ سرد بر می گردند.
سرگئی لاوروف سفر خود به ورشو را لغو کرد. پاسخی وزیر خارجه روسیه با امضای سازش ایالات متحده و لهستان در مورد بنیاد سپر موشکی در اروپای شرقی.
و مبلغ افرادی را که از زیارت حج محروم ماندند کی برمیگرداند؟
سرخط همگی چند گزارش مجله بامدادی بود و اما در کلبار دیگر گزارش و بررسی و صحبت ها هم داریم که تا یک ساعت آینده تقدیم شما شنوندگان ارجمند خواهند شد. همچنین در ادامه مجله بامدادی با برخی از مطالب جالب و مهم نشریه های غربی هم آشنا خواهید شد. برخی از مطالب مجله بامدادی امروز هم بر رویدادهای قفقاز و وضع میان گرجستان روسیه بخشیده شدند، زیرا از این منطقه تا حال اطلاعی زید و نقیز میرسد. بگه دیروز میخیل ساکاشویلی رئیس جمهور گرجستان اظهار کرد که تعداد بزرگ تانک های روسیه سوی شهر سناکی حرکت میکنند. با گفته او هدف نیروهای روسی اشغال شهر کوتاییسی واقع در غرب گرجستان است. اما بعد این خبر از سوی وزارت امور داخلی گرجستان رد شد. نماینده وزارت شوتو اوتیاشویلی به خبرنگاران گفته است که نیروهای روسیه در موقع های پیشین خود مستقرند و به اطلاع مقامات گرجستان نیتی سوی کوتاییسی یا سوی تیفلیس حرکت کردن ندارند.
همزمان در مورد حضور نظامیان روس در شهر گوری هم اطلاع مختلف می رسد. با اطلاع خبرگزاری ها روزی پنجشنبه نظامیان روسیه نظارت شهر گوری واقع در مرکز گرجستان را به اختیار کارمندان پلیس گرجی واگذاشتند. برخی از نشریه ها از شروع اخراج این نیروها از گوری خبر دادند و اما یک مقام وزارت امور خارجه گرجستان گفت طبق سازش حاصل شده باید نیروهای روسیه ساعت 7 صبح از گوری بیرون می شدند و اما بعدا روسها خبر دادند که باز دو سه روز دیگر در شهر باقی خواهند ماند. ژنرال روس ویچسلاو باریسوف به خبرگزاری ها گفت آنها شهر را فقط زمانی ترک خواهند کرد که با تامین ولایت قانون و ترتیبات مطمئن شوند.
در همین حال امریکا هرچی بیشتر پشتیبانی خود از حکومت گرجستان را نمایش میدهد. دیروز هواپیمای امریکایی حامل کمک بشردوستانه در فرودگاه شهری تفلیس پایین شد. این نخستین بخش کمک ها به مردمی از درگیری ها آسیب رسیده گرجستان است. انتظار می رود که امروز کاتبی دولتی ایالات متحده کاندالیزا رئیس وارد تفلیس شود و پشتیبانی واشنگتن از مقامات گرجستان را تاکید کند. دیروز او در پاریس با نیکولا سرکزی رئیس جمهوری فرانسه حوادث گرجستان را بررسی کردند. آنها از روسیه و گرجستان دعوت نمودند که هر چه زودتر زیر سازش آتش بس امضا گذارند. از این پیش رابرت گیتس وزیر دفاعی آمریکا هشدار داده بود که اگر روسیه سیاستی به گفته وی تجاوزگرانه‌اش در گرجستان دست نکشد، روابط روسیه و آمریکا برای مدت طولانی با مشکلی جدی مواجه خواهد شد. ادامه موضوع در گزارش خیرامان بخازاده.
وزیر دفاع امریکا رابرت گیت ساعت پیش گفت اگر روسیه از موقع تهاجمیش نسبت گرجستان دست نکشد، روابط روسیه و ایالات متحده امریکا برای سالهای طولانی در آینده خدشه‌دار خواهد شد.
Russia's behavior over the past week has called into question the entire premise of that dialogue.
رفتار روسیه در هفته گذشته تمام زمینه‌ها برای مکالمه امریکا و روسیه را زیر سوال برد و برای مناسبات نظامی ما هم روابط دو جانبه و هم در دایره ناتو پیامدهای منفی عمیق خواهد داشت. و اگر روسیه از حالت تجاوزگرانه خود در گرجستان پس نگردد، می تواند با همکاری های امریکا و روسیه در سالهای آینده تأثیر خصومت آلود گذارد.
Could be adversely affected for years to come.
در یک نشست مطبوعاتی در پنتاگون گیتس گفت که اقدامات مسکو در گرجستان به طور جدی به وضع امنیتی تاثیر کرده و از همین خاطر پنتاگون سطح روابطش را با روسیه بازنگری خواهد کرد و اینچنین گفت که هیئت نظامی ایالات متحده آمریکا در گرجستان همان گروه امدادرسان آمریکایی میباشد. با اظهار این مطلب اما گیتس افزود که واشنگتن برای شروع جنگ سرد دیگر مایل نیست. در همین حال دیپلمات بلندپایه دیگری آمریکایی در فرانسه در ملاقات مقامات این کشور توافق آتش بس میان گرجستان و روسیه را که خیلی حساس میباشد بررسی دارد. کاندالیزا رئیس وزیر خارجه آمریکا بعد از صحبت با رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سرکوزی در پاریس گفت که حالا فرصت انجام بحران در گرجستان فرا رسیده است. سرکوزی که روز سه‌شنبه در مسکو تشبثکار نقشه آتش بس میان گرجستان و روسیه بود گفت خانم رئیس به تفلیس با بسته مدارک و سندها پرواز خواهد کرد و این سندها به قول سرکوزی زمینه های اجرای شرط های آتش بس را تعیین و شرط و شروط بیرون کشی نیروهای روسی را از قلمرو گرجستان هموار میکند. امروز هم نشان داد که برنامه های روسیه برای کاملا بیرون کشیدن نیروهایش از قلمرو گرجستان نامشخص است. وزارت داخله گرجستان گفت که واحدهای نظامی روسیه شهرهای گوری و پوتی را ترک میکنند. پوتی که در ساحل بحر سیاه بنیاد شده است، یک گذرگاهی مهمی نفتی به شمار می رود. اما وزارت خارجه گرجستان چند ساعت بعد گفت که شمار نیروهای روسی در گوری افزایش یافته و همین گونه نیروها به سمت پوتی حرکت کردند. در همین حال در مسکو روز پنجشنبه رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف با رهبران دو جمهوری جدایی‌خواه ابخازستان و اسیتی جنوبی دیدار و ملاقات کرد و گفت که در آینده هم از موضع این جمهوری‌ها حمایت خواهد شد و گفت
ما همه گونه تصمیمی را که مردم اسیتی جنوبی و ابخازستان مطابق آیین‌نامه سازمان ملل متحد، مقررات بین المللی سال 1966 و عهدنامه هلسینکی راجع به امنیت و همکاری در اروپا قبول می‌کنند پشتیبانی خواهیم کرد. ما نه تنها این قرارها را دستگیری میکنیم بلکه اجرای آنها را در قفقاز و جهان ضمانت میدهیم.
در همین حال وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف در مسکو گفت که ایالات متحده آمریکا باید از دو یکه، یعنی همکاری واقعی با روسیه و یا پشتیبانی از یک طرح غیر واقعی گرجستان را انتخاب کند.
پشتیبانی هرچی بیشتری واشنگتن از تفلیس در نزایش با مسکو.
زمینان برخی از نشریه‌های آمریکایی امروز راه‌های به اصطلاح چگونه مجازات کردن روسیه را پیشنهاد کردند. از جمله روزنامه واشنگتن پست پیشنهاد کرده است که فعالیت شورای روسیه ناتو قطع گردد و از ورود روسیه به سازمان جهانی تجارت جلوگیری شود. چاره سوم مجازات روسیه از نگاه واشنگتن پست خروج 7 کشور دموکراتی از گروه G8، گروه 8 کشور پیشرفته صنعتی عالم است. بعدا این 7 کشور می توانند دوباره 7 گونه بزرگ را احیا کنند. نشریه نوشته است که اروپا و آمریکا همچنین میتوانند بازی‌های زمستانه المپی در شهر سوچی را با دلیل نزدیک بودنش با افغانستان تحریم اعلان کنند.
در همین حال تحلیلگران میگویند که عملیات حربی روسیه در گرجستان علاقه شکافی را در روابط مسکو با غرب به وجود آورده است و آن وضع بین المللی را که پس از ختم جنگ سرد در جهان جا افتاده بود تغییر داده است. تحلیلگران دیگر بر اینند که روسیه شاید امکانیت‌های زیادی خود را برای تبدیل شدن به یک بازیگر سطح بین الملل از دست داده است و رویدادهای گرجستان میتواند پیامدهای درازمدت داشته باشند. درباره تاثیر بحران گرجستان بر روابط روسیه با غرب و دورنمای وضع نو گزارش داریم از همکارمون سلیمی ایوبزاد.
بحران گرجستان دولت‌های غرب را وادار کرده است مناسبت خود را با روسیه بازنگری کنند. این در حالی است که در چند سال اخیر با وجود اشاره‌های تنقیدی گهگاهی سیمای بین‌المللی روسیه رو به بهبود داشت و روابطش با غرب حالتی کژدار و مریض را به خود گرفته بود. روسیه با صف 7 کشوری پیشرفته صنعتی وارد شده در حال امضای سند کارشریکی با اتحادیه اروپا و عضویت در سازمان جهانی تجارت قرار داشت. اکنون جلسه وزیران امور خارجه کشورهای پیشرفته به شرکت روسیه جریان گرفت. اتحادیه اروپا گفت باید مشخص کند که سازشنامه کارشریکی با روسیه ضرور است یا نه و مذاکرات عضویت مسکو در سازمان جهانی تجارت به مدت نامعین موقوف گذاشته شد. استفان پیفر سفیر پیشین آمریکا در اوکراین و حالا کارشناس پژوهشگاه بروکینز در واشنگتن میگوید به خاطر تبدیل شدن به بازیگر سطح جهانی روسیه به احترام معین غرب نیاز دارد، ولی این احترام حالا زیر خطر است.
منظره اون که روسیه همسایه کوچکش را بمب باران میکند دقت مردم را به گونه جلب کرد که قبلا کارهای دیگری روسیه در چند سال گذشته جلب نکرده بودند.
غرب اعمال روسیه در چچنستان را زود فراموش کرد و اعتراض‌ها از قتل ژورنالیست آنا پولیتکوفسکایا و یا حبس سوال برانگیز ثروتمند میخائیل خودورکوفسکی بیشتر تشبث سازمان‌های شهروندی بودند تا توجه دولت مردان و کلاً غرب تلاش داشت روسیه را به کنار خود بگیرد و آن را تدریجاً به احترام معیارهای بین‌المللی وادار سازد. نرخ بلند نفت، پایفشاری های پوتینی و کامیابی های نظر ربا مانند پیروزی حق برگزاری بازی های المپی یا تا سبقت نیمنی های رسیدن دسته منتخب فوتبال آن در قهرمانی اروپا و ترانه دیما بیلانو مانند اینها روحیه مبارزه در روسیه را به حد آخر بلند بردند. اکنون در حالی که مسکو هدف انتقاد قرار گرفته است، وزیر امور خارجه آن سرگئی لاوروف به اظهارات پرزیدنت ایالات متحده جورج بوش این گونه پاسخ می دهد.
Ничего не сказано было в выступлении президента США и о том, как мы
در اظهارات پرزیدنت ایالات متحده درباره کوشش‌های چند سال اخیر ما با امضای سازشنامه ضد استفاده نیرو بین تیفلیس و سخنوال و سخوم چیزی گفته نشد.
Тбилиси и Цхинвалом между Тбилиси и Сухумом соглашение о неприменении силы.
با این سخنان لاوروف همتای آمریکایی او کاندالیزا رئیس چنین پاسخ داد.
When you start bombing ports and threatening to bomb airfields.
وقتی شما بمباران بندرها را سر می کنید و تهدید می کنید که فرودگاه ها را خواهید زد و شهرهای را مانند گاری بمباران می کنید و نیروهای خود را می آورید که از غرب گرجستان نیز وارد شده راههای اساسی بین تیفلیس و گاری و دیگر مناطق را قطع کنید، این چیز بیشتر از ضرورت حفظ پاسداران روسیه است و این است که روسیه برای چنین عملها با محکوم کردن های بین المللی روبروست.
For what it is doing.
رئیس پنهان نمی‌دارد که کشورش از گرجستان حمایت می‌کند و می‌گوید پیشرفت‌های اقتصادی و تحکیم روندهای دموکراتی در گرجستان برای واشنگتن مهمند و گرجستان را یکی از کشورهای مهم برنامه دعوت هزاره می‌نامد که آینده‌اش برای آمریکا با اهمیت می‌باشد. اما سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه قضیه گرجستان یا دقیق‌ترش حکومت پرزیدنت ساکاشویلی را یک لایحه یا پروژه آمریکا نامید و تهدید کرد که واشنگتن باید از دو یکی را انتخاب کند.
ми, конечно, понимаем, что по большому счёту и об этом пишут в открытую, что нынешнее грузинское руководство это специальный проект Соединённых Штатов.
Албатта мы фамим ва онҳо дар ин бора рӯи рос менависанд ки раҳбарияти феълии Гурҷистон як пружаи махсуси Иёлоти Муттаҳида аст ва мо мефаҳмем ки Иёлоти Муттаҳида аз ояндаи ин пружа нигарон аст. Аммо рӯшан аст ки як рӯз бояд якеро интихоб кард, ё обрӯи ба истилоҳ пружаи хаёлӣ ҳифз шавад ва ё коршарикии воқеӣ дар масъалаҳое ки дар воқеъ кори муштаракро талаб мекунанд.
Либо реальное партнёрство по вопросам, которые действительно требуют коллективных действий.
کاندالیزا رئیس این حمله لاوروف را نیز به جواب نگذاشت.
Georgia is a democratic government.
گرجستان یک حکومتی به طور دموکراتی انتخاب شده در قفقاز است که سروران خود را خود انتخاب کرده است. این را کسانی می توانند پروژه نامند که بیشتر به شیوه افکار روسیه در باره همسایگانش فکر می کنند تا در باره سیاست ایالات متحده.
اما این زد و خورد لفظی تا کجا برده می تواند؟ میتیو کلیمنت سردبیر اوراسیا در مجله جین کشورها و خطرها در لندن می گوید کار هنوز به جای نرسیده است که غرب در برابر روسیه رو به چاره های قطعی بیارد و ادامه قضیه الحال پره به خود روسیه بر رفتار آن در حل بحران بستگی خواهد داشت.
تأثیر بحران گرجستان بر روابط روسیه با غرب. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که شما مطالب مجله بامدادی را می توانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم مطالعه کنید.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه سفر خود به لهستان را لغو کرد. لاوروف باید ماهی آینده عازم ورشو میشد. خبری لغو سفر بعد آن رسید که ایالات متحده و لهستان در مورد مستقر شوی یک بخش سپری موشکی آمریکا در قلمرو لهستان به موافقه رسیدند. گفت و شنیدها در این موضوع چندین ماه باز ادامه داشتند و برخی از تحلیلگران حدس میزدند که مذاکرات شاید تا آخر سال ادامه یابد. چند هفته پیش مقامات چخی هم برای بنیادی رادار امریکایی در کشور اجازه داده بودند، اما این سند هنوز از سوی پارلمان تصویب نشده است. تفصیلات موضوع در گزارش همکاری ما در شهر نیویورک لطیفی.
با گفته نخست وزیر لهستان دونالد توسک، توافق با ایالات متحده در برای مستقر شوی یک بخش سپر موشکی بعد از آن حاصل شد که واشنگتن با تحکیم همکاری نظامی با لهستان رضایت داد. طبق نقشه امریکا در قلمرو لهستان 10 موشک ضد موشکی مستقر می شوند. روسیه قطعا مخالف این طرح بوده، آن را چون تهدید به امنیت ملی خود ارزیابی می کند. سخنگوی کاخ سفید دانا پرینو با توافق رسیدن جانب ها را استقبال نمود و گفت:
In no way is the president's plan for missile defense aimed at
طرح نصب سیستم ضد حملات موشکی در هیچ صورت علیه روسیه روانه نشده است. در حقیقت با نظر داشت آنکه چگونه روسیه می تواند این سیستم را نابود سازد، حتی منطقا غیر امکان است که روسیه مورد هدف این سیستم قرار بگیرد. سبب بنیاد سپر ضد حملات موشکی دفاع همپیمان های اروپایی ما از تهدیدهای موشکی کشورهای سرکش به مثل ایران است. بعد از اعلان حاصل سازش میان ورشو و واشنگتن، وزیر امور خارجه لهستان رادسلاو سیکورسکی خبر داد که همتای روسیه سرگی لاوروف سفرش را به ورشو لغو کرد. این سفر باید ماه آینده صورت می گرفت. ماه ایول کاتب دولتی ایالات متحده کوندالیزا رایس و وزیر امور خارجه جمهوری چخ کارل شلسنبرگ در پراگ زیر سازش درباره مستقر شوی رادار آمریکایی در قلمرو چخ امضا گذاشتند. اکنون این سند باید از سوی پارلمان جمهوری چخ تصویب شود. طبق نقشه نصب سیستم باید سال 2009 آغاز یافته در سالهای 2012 و یا 2013 به کار درآید، زیرا بنابر اطلاع استخباراتی آمریکا سال 2015 ایران قابلیت پرتاب موشک‌ها با قلمرو ایالات متحده را خواهد داشت. چند پیش ایران درباره استحصال موشک نو اشورا خبر داد که گفته می‌شود برای نابودسازی هدف در مسافه 2000 کیلومتر قادر است و می‌تواند اسرائیل و پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه را هدف قرار دهد. لطیفی، رادیوی آزادی.
سازش واشنگتن و ورشو در رابطه با مستقر شوی یک بخش سپر موشکی آمریکا در قلمرو لهستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله بامدادی رادیوی آزادی را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی دوشنبه بازرسی پرونده مسئولان شرکت سیاحی موسوم به خالد مظفر را آغاز کرد. مقامات تفتیشاتی 3 تن از مسئولان این شرکت را با اتهام قلابی، ساختکاری در تهیه اسناد و فعالیت غیرقانونی عیبدار می کنند. این شرکت سال گذشته به 700 تن تبعی تاجیک به عوض $2,500 وعده زیارت کعبه را داده، اما به این وعده خود وفا نکرده است. تفصیلات بیشتر در این باره رو از همکاری ما در دوشنبه عبدالقیوم قیمزاد میشنویم که گزارشش رو با صدای مدعیان و متهمان در تالار دادگاه شروع کرده است.
بحث میانی مسئولان شرکت خصوصی سیاحی موسوم به خالد مظفر و نفرانی را در مرافعه دادگاهی میشنیدید که نزدیک یک سال است مبلغ های پرداخته خود را از این شرکت بازپس گرفته نمیتوانند. شرکت مذکور در مراسم حج سال 2007 اعلان میکند که آماده است همه جریان سفر و بازگشت خواهشمندان زیارت خانه خدا و دیگر اماکن مقدس اسلام در شهرهای عربستان سعودی را تشکیل بکند و با این هدف از 700 تن از شهروندان کشور به مبلغ $2,500 آمریکایی مبلغ میستاند. بعد از آن که مراسم حج به انجام رسیده و شرکت حتی نفری را از این تعداد نمیتواند مشرف به زیارت خانه خدا سازد، این نفران دعوای بازپس گرفتن مبلغ های خود را میکنند. از این میان مسئولان شرکت پرداخت مبالغ برخی از این کسان را به تأخیر می اندازند و دادستانی ناحیه اسماعیلی سامانی پایتخت در اساس شکایت برخی از دعواگران علیه مسئولان این شرکت از جمله رئیس، معاون و یک خادم آن کار جنایی آغاز کرده به تحقیق قضیه می پردازد. تفتیشات با انجام بررسی پرونده 3 نفر، نظرشاه حق‌نظرف رئیس، فضل‌الدین اخلدینوف معاون و تورعلی کثیروف کارمند این شرکت، آنها را با 7 بند قانون کیفری از جمله با اتهام قلابی، ساختکاری در تهیه اسناد و فعالیت غیرقانونی عیبدار کرده و جهت محاکمه و تعیین جزا به دادگاه ارسال میکند. محاکمه پرونده مذکور تحت ریاست زبیدالله محمودوف دادرس ناحیه اسماعیلی سامانی ادامه دارد، اما دادرس به دلیل به انجام نرسیدن محاکمه از ابراز نظر در این زمینه خودداری کرد، ولی در صورت تصدیق اتهامات طبق قانون جزای تاجیکستان برای این نوع گناه از 8 تا 12 سال محرومیت از آزادی پیش بینی شده است. در همین حال برخی از دعواگران از متهمان تنها پرداخت مبالغ خود را کردند، اما برخی دیگر بر اضافه رایاندن مبالغ اندیشیدن جزا در دایره قانون را از دادرس تقاضا کردند. مسئولان شرکت خصوصی جهانگردی خالد مظفر در ماه فوریه سال روان توسط خادمان انتظامی بازداشت شده و حالا تحت پرسش دادگاه قرار دارند. ضمناً مسئولیت گسیل و قبول زائران خانه خدا از تاجیکستان را از سال 2005 بدین سو تنها مقامات دولتی از جمله کمیته دینی نزد حکومت و در حال حاضر وزارت فرهنگ این کشور که این کمیته در پی اصلاحات ساختاری در ترکیب آن قرار گرفت به عهده دارد. و اما این برای بار اول نیست که شهروندان کشور از فریب مسئولان مراسم حج شکایت کرده باشند. در سال 2005 نیز دادستانی کل تاجیکستان در زمینه ادعای چندی از شهروندان علیه کمیته دین تحقیقات آغاز کرده بود، اما با دلایل نامعلوم از نتایج آن خبر منتشر نگردیده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شروع بازرسی پرونده مسئولان شرکت خصوصی موسوم به خالد مظفر در دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه. و شنوندگان گرامی، حالا بار دیگر توجه شما را به سرخط اخبار جهان جلب میکنیم.
مسکو در تهیه طرح قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد عاید به حل نزاع میان روسیه و گرجستان شرکت خواهد کرد.
واشنگتن و ورشو درباره مستقر شوی یک بخش سپری موشکی آمریکا در لهستان به موافقه رسیدند.
بنیاد خط این نوی لوله انتقال گاز که از قلمرو ایران و ترکیه عبور میکند به تاخیر افتاد.
و بر اثر حمله طالبان‌ها در عراق دست کم 19 نفر از زائرین کشته و بیش از 70 نفر دیگر مجروح شدند.
شنوندگان ارجمند برنامه نشر جانبستی مجله بامدادی نصف شد و در ادامه مجله گزارش های جالب دیگر هم داریم که با محتوای آنها شما را بعد پخش یک پاره ترانه آشنا میکنیم.
دلبری نازنین قدر است زبنده تو را لباسی عدل است جانانه من فقط توی بست چشمک ده من بسوی هر کس جانانه من فقط توی بست چشمک ده من بسوی هر کس جمالی تو گرنگ است احوالی اسیری عشق تنگ است من داده زی دست اختیارم احوالی اسیری عشق تنگ است من داده زی دست اختیارم
سراجدین فاضل بود با ترانه در وصف لال روخانی اطلس پوش و حالا شنوندگان ارجمند توجه کنید به سرخطی مطالب بعدی مجله بامدادی. کارمندان پلیس تاجیکستان و افغانستان راههای نوی مبارزه با قاچاق و تولید و نگهداری مواد مخدر را آموختند.
در ساحل فوندریا جسد باز دو تن از قربانیان مدهش‌ترین صدمه نقلیاتی سالهای اخیر آشکار گردید.
و نشریه های غربی چی می نویسند؟ موضوع بحران قفقاز هنوز هم در این نشریه ها اولویت دارد. مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید در صبح روز جمعه 15 آگوست سال 2008 میلادی. مسئولیت معرفی این مجله را که به طور مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه تقدیم می شود، من سید قاسم قیامپور و همکارم عبارات یوسفی بر دوش داریم.
و مجله را با گزارش از تاجیکستان پی می گیریم. برای نخستین بار که مربیان آمریکایی برای تعلیم اصول و شیوه های مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر به دوشنبه آمده اند و در کورس های کوتاه مدت کارمندان پلیس مرزی افغانستان و کارمندان آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان را آموزش می دهند. گوش بدهیم به گزارش همکارمون ذوالفقار اسماعیلیان از شهر دوشنبه.
کارمندان پلیس مرزی و مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان برای آموزش اصول و شیوه های جدید مبارزه با قاچاق مواد مخدر به تاجیکستان آمدند. این کورس آموزشی 19 روز ادامه خواهد یافت که عبارت از تمرین و اجرای مشق های مختلف است. بابا جان شفیع کارمند آژانس نظارت بر مواد مخدر تاجیکستان گفت که این کورس های آموزشی را قبلا پلیس کریمینالی آلمان در تاجیکستان برگزار میکرد، ولی برای اولین بار است که این کورس های آموزشی در چارچوب برنامه همکاری شورای روسیه و ناتو از سوی مربیان آمریکایی برگزار میشود. بابا جان شفیع درباره محتوای این کورس های آموزشی چنین گفت:
این درس های آموزشی در 8 بخش در 8 محل با صورت بگیرند. دیروز امروز در یک بنای فرسوده اونجا برای دو گروه و یک مشغله سازمان داره. این مشغله از چی عبارت است؟ مشغله اساسا از راه شیوه های بازداشت افرادی که نشأت جلاب دانسته میشن، کسانی که مثلا انتقال میدن مواد مخدر، با کدام راه شیوه ها با اصول های نوترین این افراد باید شناخته شوند و بازداشت گردند.
موضوع خطر ناشی از قاچاق مواد مخدر با جمهوری های آسیای میانه، روسیه، اروپا و آمریکا از سوی افغانستان از موضوعات مطروحه در جلسه های اخیر سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمان ملل متحد است. با اعتقاد کارشناسان 85% هروئین از افغانستان به روسیه انتقال داده شده از طریق جمهوری های آسیای میانه هروئین ترانزیتی است که به اروپا انتقال داده می شود و با اعتقاد پاول فلگنگاویر کارشناس مستقل نظامی تعداد از کارمندان امنیتی، گمرکی و قدرتی جمهوری های آسیای میانه و روسیه نیز در قاچاق مواد مخدر دست دارند. اما با گفته باباجان شفیع کارمند آژانس نظارت بر قاچاق مواد مخدر در تاجیکستان، فعالیت این آژانس موفق بوده است و در 6 ماه سال جاری کارمندان این آژانس بیشتر از 3 تن مواد مخدر را کشف و مصادره کردند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آموزش شیوه مبارزه با قاچاق، تولید و نگهداری مواد مخدر از سوی کارمندان پلیس تاجیکستان و افغانستان.
و در ادامه موضوع مبارزه با قاچاق مواد مخدر و اما درباره سرنوشت جوانمردی که به گفته خودش او را بیگناه در انتقال مواد مخدر عیبدار کردند. شهروند تاجیکستان نعیمجان یعقوبوف میگوید که بیش از 4 سال باز در یکی از بازداشتگاه های ولایت مسکو با اتهام انتقال مواد مخدر به سر میبرد. اخیرا دادگاه شهری پادولسکی ولایت مسکو را با این اتهام به 10.5 سال زندان محکوم کرد. گزارش همکار ما خیرامان بقازاده در این موضوع.
1 آگوست دادگاه شهری پادولسکی ولایت مسکو شهروند تاجیکستان نعیمجان یعقوبوف را در نگهداری و قاچاق مواد مخدر گناهکار دانسته به 10.5 سال زندان نظامش شدید محکوم کرد. نعیمجان یعقوبوف که از آغاز به بیگناهیش اصرار می‌ورزد اخیراً به بخش تاجیکی رادیوی آزادی زنگ زد و گفت:
من خود ما پورا بیگناه حساب میکنم، برای همون که من حقیقتا بیگناه هستم، دکزه تلسترا من دارم. 5 سال من در همین جا شتگی هستم، سلسنی ایزالیتر دارم. 2 بار حکم براوردگی بودن، 2 حکمی که قانونی نبودن و یا شکستن. حضر 3 حکم نسبت به من براوردگین، 10.5 سال تراغی رژیم لشین سوابودی دودگین من دارم. من چند بار ای سود پیش کردن که عموما گب زدن نموندن. تاکه های 228 قسم دویوم فرانینی بستیلی زبیده با 228 پریم قسم سیوم این معنیش که سودو گویو کن ایمان کردگی باشم.
نعیمجان یعقوبوف یکی از 100,000 مهاجری تاجیک است که به خاطری پیدا کردن روزی خود را به روسیه زده است. او را 4 سال پیش با اتهام نگهداری و قاچاق مواد مخدر در شهر مسکو بازداشت کردند. نعیمجان در یک صحبت تلفنی از بازداشتگاه موقت به رادیوی آزادی توضیح داد که در آن روزی نحس تکسیرانی میکرد. در راه یک هموطنش را با ماشین سوار کرده همراهی او به دست میلیسه میافتد. ماموران میلیسه میگویند که این 2 نفر با خود 150 گرم هروئین داشتند. همسفر یعقوبوف بعد چند رها مییابد، اما خود او اینک سال 5 است که در بازداشتگاه های موقت ولایت مسکو به سر میبرد. او میگوید به همه نهادهای زیدخل عرضو داد برده، نامه های شکایتی و تقاضای عادلانه بررسی شدن قضیه اش را کرده است، ولی بی نتیجه. با سبب کوته دستی او و اهل خانواده اش، نعیمجان یعقوبوف تا حال امکان نداشت که یک وکیل ویژه را برای دفاع از حقش جلب کند و از این رو تنها از خدمت وکیلان دولتی و یا از جانب دادگاه تعیین شده استفاده کرده است.
ادوکاتوی که من دادگیان، این ادوکاتو من عموما حقوق من محافظت کردگی نیستن. ادوکاتی من دا دادگی سینیتسین فامیلیای وای بود، وای گفت من دا کی تیخ منوگا نیرازازلی انی تیبه پاپولنی کاتوشکی دادو. انا ادوکاتی وجه زارانی یو پریگاورا میدونیست که چخیلی پریگاور میشود، یو که میدونیست که من یک عموماً شانس ندارم.
نعیم جان یعقوبوف میگوید که بازداشت و در زندان نگاه داشتن با منفیتی برخی خادمانی نهادهای قدرتی و دادگاه است که برای خود نان و نام کسب میکنند. همکنون نعیم جان میگوید که نیت دارد به دادگاهی تجدیدی نظر از بالای حکم دادگاه مراجعت کرده آخرین تلاشش را به خرج دهد تا عدالت برقرار شود و میگوید در برابر ارگانهای عدلیه روسیه اینچنین به سفارت تاجیکستان و کنسولگری آن در مسکو مراجعت کرده است و آنها به عنوان دادستانی و دادگاه نامه ها نوشته رسیدگی عادلانه را به قضیه او تقاضا کردند و حالا هم او میخواهد که در دادگاهی تجدیدی نظری پروندهش نماینده دولت تاجیکستان حتما اشتراک کند.
همین سودی که پدولس وقتی جلسه رفت من زایولینی دادم سودی پدولس ده که میخواهم طلب میکنم که حکومت نمایندگان کنسولی تاجیکستان یا که حکومت تاجیکستان پاسولستو یکون آدمی که نیزاینتریسوانی ابیکتیونی بیاید در همین زال سود شیند که بیند که شما من چخیل سود کرده سوده همین طلب کردم نیومدن. من میخواهم که در ابلاسنوی سود وقت که انگامی که همی جلسه کاساسیونی سر می شوند می خواهم که یکون نماینده تاجیکستان اقلان باشد بیاید که بیند که چخیل همین کارو برسته چخیل موی سود کرده استودن در اینجا.
با قیده رهبر یک سازمان مدافع حقوق مهاجران در روسیه در 60% حالت ها شهروندان تاجیکستان در زندان ها با تهمت و بیگناه نگهداری می شوند. کرامت شریفف رهبری سازمان موسوم به تاجیک دیاسپورا افزود که بازداشتی شماری هرچی زیادی به اصطلاح قاچاقبران مواد مخدر برای بسیار کارمندان حفظ حقوق مرتبه بلندتر معاش بیشتر و پیشروی در زینه های منصب را تامین می کند. از همین خاطر آنها در بسیار موارد نفران بیگناه را متهم می کند.
در زندان‌های روسیه امروز اساس شخصانی که با چیزی ما گفته میتونیم با دارویی که با فروش سفیدی در تاجیکستان با کلمه قاچاق نام گرفته است 90% شهروندان تاجیک به حبس کشیده شدند. از 90% اینا 60% آنها گناه صادر کردن و مانند نعیم جان لکه امروز پشتیبان از طرف نه تاجیکستان از طرف جمعیت های امروز در روسیه هستند با اون قدرتی نیست که این شخص رو براورده ما تونید که در حالت 1% بردن سودی با خود ادوکات زیاده از $10,000 امریکایی لازم می شود.
در چنین شرایط نعیم جان یعقوبوف می گوید که از مقاومت و مبارزه برای برقراری حقیقت نسبت خودش تدریجا ناامید و دل سرد می شود و می گوید حس می کند زید یک سیستمی فساد زده عدلیه روسیه مبارزه بردن نمی تواند و علاج بجز از رفتن به زندان برایش نمی ماند. اما دانیار خدایاروف یک شهروند دیگر تاجیکستان همین گونه 5.5 سال را در بازداشتگاه به سر برده نهایتاً توانسته است نه فقط بیگناهیش را اثبات کرده و با آزادی براید بلکه توسط دادگاه اروپایی استراسبورگ از حکومت روسیه 50,000 یورو جبران پولی نیز رویاند. وقتی ما قضیه نعیم جان یعقوبوف را به او شرح دادیم دانیار خدایاروف گفت
من هم همیشه حالت بودم همه با می نویستم تو هزار اینسیانس را نویسته که پریزیدنت روسیه را نویسته که من پریزیدنت تاجیکستان را نویسته که از یکان اونجا یکان اونسیل جواب نمی گرفتم. من دیدم که این ناقانونی در اینجا پرعبج است. من خودم مجبور شدم که طلبات قانونهای سوید اروپا را اصخور کرده خودم در اونجا با سوید اروپا مراجعه کردگی اگر قانون شکنی ها درکه در اینجا باشد دلیلی ها باشد حتما نویستن نکن. همین حجتاشا من بینم اگر ناقانونی بودنشا من اگر دلیلشا بینم من یوردم کردنم ممکن اگر همین در حقیقت همین چخیلی که گفتگیش درست باشد من یوردم میکنم. امید به ادوکات کردن نکر نیست. قوای دل جمع کردن نکرو در یک پای استاده همین
دانیار خدایاروف یک شهروند تاجیکستان. طبق آمار نهادهای قدرتی فدراسیای روسیه تا آخر سال گذشته در زندانهای این کشور حدوداً 3,500 شهروند تاجیکستان به قید گرفته شدند. کرامت شریفف رهبر سازمان تاجیک دیاسپورا شمار زندانیان تاجیک در محبسهای روسیه را نظر به آمار رسمی به مراتب بیشتر می شمارد و می گوید 90% آنها با اتهام قاچاقی مواد مخدر محکوم شدند. با باور کرامت شریفف بخشی اعظم از این محکوم شدگان مثل نعیم جان یعقوبوف در اصل بیگناهند ولی برای رهایی خود از زندان دستی کوتاه دارند.
با 10.5 سال زندان محکوم شدن باز یک شهروند تاجیکستان با اتهام قاچاق مواد مخدر. شنوندگان ارجمند اگر در این باره نظری دارید با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در تماس شوید.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
و اکنون از مناطق تاجیکستان. گروه جستجوی ویژه در ناحیه عین جسد باز دو تن از مسافران ماشین های به فون دریا سرازیر شده را پیدا کرد. طوری خبر داده بودند این حادثه 10 روز پیش بر اثر یک صدمه در شهرای خوجند دوشنبه در موضع باغ مرادی ناحیه عین رخ داده بود. جستجوی دیگر قربانیان حادثه ادامه دارد. تفصیلات خبر را از همکارمان در شهر پنجکند شاهینی روشن بشنوید.
گروه جستجویی با گذشت 10 روز در نتیجه کافکافای شبانه روزی باز جسد دو تن از کشته شدگان را که بر اثر یک صدمه در شاهرای خوجند دوشنبه به فاندریا غرق شده بودند پیدا نمودند. نصرالله عنایتوف معاون سردار امور داخلی ناحیه پنجکند که در جای حادثه قرار دارد گفت بعد از ظهر دیروز در موضع پیشازار جماعت لایق شهرعلی از رودخانه زرافشان جسد یک زن را پیدا نمودند. شام تاریخ 13 آگوست یک جسد جوانی را نیز در رود زرافشان در دهه دشت خازی پیدا نمودند که شخصیتش معین نشده است. با تایید همین منبع جسد کشته شدگان را آب رود از جای حادثه به مسافه 100 کیلومتر انتقال داده است و به گفته او در حال حاضر جستجوی جسد کشته شدگان از جای حادثه تا به مرز ازبکستان در امتداد رود زرافشان و فاندریا بیش از 10 شبانه روز است که ادامه دارد. در همین حال بابا باباخانوف سربر کل کارخانه مشترک تاجیکستان و چین عاید به استخراج طلا در یک صحبت تلفنی گفت که از 5 نفر کارگرانشان که تاریخ 10 آگوست بر اثر یک صدمه در شهرهای خوجند دوشنبه به دریا سرازیر شده به هلاکت رسیدند و جز 4 شهروند چینایی را که روز دوم فاجعه پیدا نمودند، جسد 2 نفر دیگر، یک شهروند چینایی و یک شهروند تاجیکستان را تا به امروز پیدا نکردند. این در حال است که نظر به گفته ظفر میرزاباشی سردار استاد حالتهای اضطراری عینی بر اثر 5 صدمه که در یک ماه اخیر در شهرای خوجند دوشنبه رخ داده است 33 تن کشته و 12 نفر با جراحت‌های وزنین بستری شدند و به گفته او از این 23 تن کشتگان تنها 10 نفر را از قعر دریا گروه جستجویی پیدا نمودند. توهین
روشن، رادیو آزادی، پنجکن. پیدا شدن جسد باز دو تن از قربانیان صدمه نقلیاتی در منطقه باغ مرادی ناحیه عینی. گفته می شود که اکثر وقت این گونه فاجعه ها در راه های دشوارگذر و سالها تعمیر نشده مناطق کوهی کشور رخ می دهند. اخیراً ساکنان ناحیه روشان ولایت بدخشان از مقامات ناحیه خواستند که در بنیاد راه ماشینگردی آنها کمک کنند، زیرا یک ماه می شود این راه را آب شسته برده است. خبرنگار ما در شهر خوراق میرزا جلال شاجمال در این باره این گونه گزارش میدهد.
ساکنان جماعت دیوت سفنوب تا یک نامه به مقامات ولایتی اظهار داشتند که بنابر کلان خراب شدن روی موشینگرد بر سر شسته شوی آنها زیاده از یک ماه باز در انحصار قرار دارند و خواستار کمک در اهل مشکلاتشان شدند. با گفته ساکنان قطع حرکت نقلیات به وضع اجتماعی مساکن 12 قلعه‌جود که در آن نزدیک 3000 نفر به سر میبرند تاثیر منفی بر جای داشته است. آنها میگویند که بنابر عدم امکان انتقال بار ساکنان با کمبود مواد غذا روبرو گردیدند، اما ساکنان بیشتر از همه از آن نگرانند که آغاز سال تحصیل طرف نزدیک می شود و اگر در برقرار سازی رو کشاله کاری با همین منوال دوام کند آنها امکانات نخواهند داشت که فرزندانشون با اشیای لازم برای خوانش تامین کنند. تا این مدت ساکنان مجبور هستند که در صورت ضرورت از خطه تخریب شده رو تا دیوتشون نزدیک با 35 کیلومتر راه رو پیاده طی نمایند. ساکن دیای رونوب جماعت سفنوب پایشنبه اخسخولف گفت
یک نیم شده است که راه برتنگ بالا راه ماشینگردیش محکم شدگی مواد ها خوراکواری اصلا حاضر در مغازه ها تاجران رفته نمیتونند در مغازه ها نگان چیز نیست. ما برای همین به مقامات حکومت ولایت مراجعه کردیم که راه را هرچی تیزتر کشند، ولی هیچ کس در قصه کشادن راه نیست.
در همین اول سردار اداره پومر نخلود شمسدین نظریف بیان داشت که روی بستی سفنوب بنابر داروی امت مالی بودن مبلغ گذاری کم می شد و برای این هم بیشتر این رو در اولت خرابی قرار داشته است و همچنین دوری قطعی تخریب شده رو از مرکز نوئه روشن رو یک مشکلات دیگر برای برقرار سازی آن ارزیابی کرد. سردار اداره گفت که اما سالوی اخر وادی برتنگ مورد جلب توجه شمار هرچه بیشتر سیاحان که می خواهند از کل سریز و معلوط گرد اطراف آن دیدن نمایند قرار می گیرد و با نظر داشت این وضع اخیراً این روی نقلیاتی داروی اهمیت جمهوریوی اعتراف شده است. شمس‌الدین نظریف گفت
با حالت حاضر اما آبی سطح آب بلند شده است، بنابراین هم آب که راهی همون که از سطح آب خریب که چی است، برای همین امو آب گرفتم. ما از کوشش کردیم که امو را تو یکم سپتامبر انشالله تو یکم سپتامبر وایم یک شویم ما برطرف میکنیم کم بودی اورا. از همین سال از سال 2008 همچون اهمیتی جمهوری وای رو گذروندیم، اما مبلغ پیش بینی کرده نشده بود. با سال 2009 با این مبلغ جدو پیش بینی کرده میشه.
سردار اداره پمپ نقلیات زور داشت که سطح آب رودخانه برتن که بویست شسته شوی رو در مال بسید گردیده است، پایین رفته آن راه رو پیش از آغاز سال تحصیل برقرار خواهند کرد. میرزا جلال شاه جمول، رادیو زودی، خورو.
برنامه های شامگاهی وقتی تاجیکی رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شام و وقتی دوشنبه روی موجه کوتاه 41، 39 و 31 متر، همچنین در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org و www.ozodi.tj. رادیوی آزادی، خبر و نظر از چهار گوشه تاجیکستان و جهان.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه تقدیم می شود. و حالا بیاید همراه ببینیم که نشریه های غربی چی می نویسند. طور معمول هر صبح همکارم برات یوسفی نشریه ها را ورق می زند و حالا از او می خواهیم بگوید که تمرکز امروزه یم نشریه های غربی روی کدام موضوع هست و آیا هنوز همین نشریه ها به بحران در قفقاز اولویت می دهند برات؟
بله سید قاسم، درست است. چونی به نظر می رسد که بحران آسیای جنوبی باعث بررسی بسیار مسائل مناسبت ها در جامعه جهانی شده است که نیز از موضوع های محوری مطبوعاتی آمریکایی و غربی در این روزها است. قبل از همه به نوشته روزنامه ها بحران سردی بیشتر در مناسبت دو ابرقدرت جهان آمریکا و روسیه، همچنین اختلاف نظرها میان کشورهای غرب را به وجود آورده است. و قبل روزنامه های غربی هرچند آمریکا روسیه را برای اجرا نکردن توافق آتش بس در گرجستان با خارج کردن از صف سازمان های بین المللی تهدید میکند، اما به هر صورت ولادیمیر پوتین سروزیر روسیه غرب را خیلی ماهرانه چون در بازی شطرنج مات ساخت. به نوشته روزنامه تایمز چاپ لندن، جنگ در آسیای جنوبی برای روسیه زمینه برای کسب ابرقدرت بودنش را فراهم آورد و همزمان ضعف ایالات متحده و اروپا را در قفقاز نمایش داد. روزنامه می افزاید که تا آنکه پوتین ماهرانه غرب را مات ساخت، سالهای اخیر در تخته شاهمات چند پیادگرد را از دست داد، نظیر کوسوو، عراق، عضویت کشورهای بالتیک به ناتو، خارج شدن ایالات متحده آمریکا از سازش دفاع ضد موشکی و راه یافتن موشکهای آمریکایی در چخیه و لهستان. و قبل روزنامه اما پوتین زیاد انتظار نشد و در گرجستان قبخان گذاشت. نشریه آلمانی هندیس بلات نوشته است جنگ در قفقاز از نو موقع نیروها در جهان را تغییر داد. روزنامه افزوده است روسیه با کار گرفتن از نیروی نظامی در قفقاز با گونه خیلی سخت به ایالات متحده آمریکا نمایش داد که در واقعیت نفوذ آمریکا در منطقه تا کدام اندازه محدود است. روزنامه حدس می‌زند که عاقبت‌های گیاه‌پلیتیکی عملیات نظامی زودگذری انجام داده روسیه در گرجستان خیلی طولانی احساس خواهد شد. روزنامه دیولت آلمان با نشر یک مطلب نوشته است که بحران در قفقاز اختلاف در میان کشورهای اتحادیه اروپا را به بار آورده است. روزنامه می‌نویسد این اختلاف اتحادیه اروپا در راه‌اندازی مناسبت منبعده با روسیه است. نشریه از برگزاری جلسه مخصوص در بریوسل خبر داده می نویسد در این جلسه قبل از همه بریتانیا خلاف شرکت روسیه در حل قضیه گرجستان شده است، اما هم افزوده است نمایندگان آلمان در رابطه موقع نرمتر داشته و خواستار مسکو در حل این قضیه هستند. دیولت می نویسد اتحادیه اروپا در حال حاضر مسکو را در سر زدن بحران قفقاز رسما متهم نکرده است و در مورد تحریم قطع کردن رابطه جامعه بین المللی با روسیه خودداری می کنند. و فاینانشل تایمز بریتانیا از شروع دوباره ملاقات ها بر سر موضوع مستقر کردن سپر ضد موشکی ایالات متحده در قلمرو لهستان خبر داده نوشته است. مقامات لهستان از هراس و با منظور حمله روسیه به گرجستان اشارت کردند که هر چیز زودتر در این مورد به توافق برسند. به قول روزنامه ورشو از آن هراس دارد که بنیاد پایگاه مشکوی محافظ ایالات متحده آمریکا در لهستان باعث غضب و دشمنی روسیه به این کشور میگردد که در پایه مخالفت روسیه به این برنامه زمینه واقعی دارد. روزنامه بر این است که ملاقات کنندگان به خاطر کفالت امنیتی لهستان از آمریکا خواستند که سیستم مشکی پاتریوت را به خاطر دفاع فضای لهستان در این کشور مستقر کند.
تشکر برای یوسفی بود که ما و شما را با چند مطلبی نشریه های غربی آشنا میکرد. اما اکنون شنوندگان ارجمند را می آوریم با اخبار بازی های المپیک تابستانه در پکن. ورزشگران تاجیک در این قوا آزمایی‌ها چگونه شرکت می‌کنند و آیا امروز می‌توان امیدوار شد که آنها با صاحب مدال المپی می‌شوند؟ پاسخ این سوال را ما از شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف خواستیم که بگه دیروز وارد پکن شد. نرزالله،
امروز 15 آگوست یکی از ورزشگران معروف تاجیک گرد انداز دلشاد نظرف با رقابت شروع می‌کند، همچنین شناور کاترینا ازمایلوا، دو نفر ورزشگران تاجیک. و تا امروز سعید قاسم از 15 ورزشگری تاجیکستان 10 نفر هنرنمایی کردند. از 10 نفر 8 نفر سبقت را به انجام رساندند و ما تا امروز صاحب یک مدال برنجی هستیم. یعنی من در نظر دارم دسته تاجیکستان رو، و چون که شنوندگان آگاه هستند، پهلوان معروف تاجیک رسول باقیف در وزن 173 کیلوگرم صاحب مدال برنجی گردیده است. نخستین است در تاریخ المپیک تاجیکستان بعد از صاحب استقلال داشتن کشور. و البینا کمال الدینوا در کمانوری، سرگئی بابیکوف در تیراندازی، اینچنین نظام سنگوف در وزن برداری، شیرعلی بزروف در گوشتی جودو، نعمت الله اسران قلوف رو هم در نوعی جودو، شیرعلی دوستیف مشتزن و اینچنین شناور علیشر چنگیزف متاسفانه نتایج خوب به دست آورده نتوانستند و این 8 نفر سبقت رو به انجام رساندند. دو مشتزن تاجیک، یکی جهان قربانوف در وزن 181 کیلوگرم و دیگری انور یونوسف در وزن 151 کیلوگرم مبارزه را برای مدال های المپی ادامه می دهند و جهان قربانوف علاقه با دور دوم راه یافته است. تاجیکستان باز امکان دارد که مدال المپی به دست آورد. برای دریافت مدال المپی قبل از همه مشتزن جهان قربانوف و سپس اینچنین باز ورزشکار دیگری تاجیک در نوعی بوکس انور یونوسف و همچنین دو نفر گوشتگیران طرز آزاد به خصوص یوسف عبدالسلاموف در وزن 54 کیلوگرم امکان دارند که مدال بگیرند. ولی گالینا میتیایوا در گرد اندازی، کاترینا ازمایلوا در شناوری و اینچنین دلشاد نظرف هم به گمان است که صاحب مدال المپی شوند، زیرا نتایج آنها از معیاری به دست آوردن مدال المپی خیلی کم است.
تشکر نرزالله لطیف بود با نخستین گزارش از شهر پکن درباره نوگانه های بازی های تابستانه المپی. شارح ورزش ما همین شب وارد پایتخت چین شد و ما اخبار تازه او از میدان و تالارهای ورزشی پکن را انتظاریم. و طبق آخرین خبری که از پکن رسید، شناور امریکایی مایکل فیلپس ششمین مدال طلایی المپی را صاحب شد. او در سبقه در مسافه 200 متر برنده گردید و همزمان در این مسافه با نتیجه 1:54.23 رکورد نوی جهانی گذاشت. در مجموع مایکل فیلپس در بازی های المپی اخیر 12 مدال طلایی و 2 مدال برنجی را صاحب کرده است. خوب، با این خبر و با تمام آن که ورزشگران تاجیک نیز نامبردار دیار خود شوند، مجله بامدادی را پایان میبریم.
سپاس فراوان که تا این لحظه ها با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی بودید.
روز و روزگار برای شما شنوندگان ارجمند خوش و خدا نگهبان شما.